اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 15 ثور سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 5 ماه می سال 2018 میلادی. توجه کنید به خبرها. نشست سه جانبه علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا روز جمعه آینده یعنی 21 ثور در جاکارتا پایتخت اندونزیا برگزار خواهد شد. هدف از این نشست تلاش علمای دینی سه کشور به خاطر یافتن راه حل برای پایان دادن جنگ در افغانستان گفته شده است. محمد اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان که برای ملاقات با مقامهای اندونزیا به این کشور رفته است، روز جمعه در حساب تویترش نگاشت که علمای برجسته دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا به خاطر بحث روی صلح و ثبات در این نشست اشتراک خواهند کرد. برگزاری نشست را جوکو ویدویدو رئیس جمهور اندونزیا هنگام سفرش به کابل در ماه جنوری پیشنهاد کرده بود. آقای اخپلواک در تویترش همچنین گفته است که یک هیئت 20 نفری علمای دینی افغانستان برای اشتراک در این نشست سه جانبه روز سه‌شنبه به جاکارتا سفر خواهد کرد. اما گروه طالبان در ماه مارچ با صدور اعلامیه ضمن ابراز مخالفت با برگزاری نشست از علمای دینی خواسته تا در نشست جاکارتا اشتراک نکنند. قابل ذکر است که اندونزیا پر جمعیت ترین کشور مسلمان در دنیاست و حدود 87 درصد جمعیت 260 میلیونی این کشور مسلمان می باشد. حدود 1100 فلسطینی در اثر فیر مرمی و پرتاب گاز اشکاور توسط نیروهای امنیتی اسرائیل دیروز زخمی گردید. فلسطینیان که از 3 ماه مارچ در امتداد مرز باریکه غزه با اسرائیل خیمه های اعتراضی برپا کردند، هر روز جمعه به خاطر دادخواهی برای عودت فلسطینیان به مناطقی که اکنون زیر کنترل اسرائیل است مظاهره می کنند. مقام های صحی در غزه روز جمعه گفتند که حدود 82 فلسطینی در اثر اصابت مرمی زخمی شده و حدود 800 فلسطینی دیگر به خاطر استنشاق گاز اشکاور تحت تداوی قرار گرفته است. اردوی اسرائیل گفت که در مظاهره روز جمعه حدود 10,000 فلسطینی در 6 محل مختلف در امتداد مرز غزه با اسرائیل شرکت کرده بود. از آغاز این اعتراضات فلسطینیان از 3 مارچ تا کنون کم از کم 43 فلسطینی در اثر فیر مریمی نیروهای اسرائیلی کشته شده است. در یک انکشاف دیگر، محمود عباس، رئیس اداره خودمختار فلسطین به خاطر اظهاراتش در مورد یهودیان و هولوکاست پوزش خواست. آقای عباس هفته گذشته پس از آن به یهودی ستیزی متهم شد که گفته بود قتل عام یهودیان توسط آلمان نازی و آزار اذیت آنان در اروپا نتیجه اعمال خود یهودیان بود. احزاب مخالف حزب حاکم در ترکیه روز جمعه نامزدانشان را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در این کشور اعلام کردند. حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی مخالف حکومت، محرم اینجا، معاون این حزب و یکی از منتقدین سرسخت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را به حیث نامزد برگزیده است. حزب دموکرات خلق، دومین حزب بزرگ مخالف حکومت و طرفدار کردها، صلاح الدین دمرتاش را برای رقابت با رئیس جمهور اردوغان نامزد کرده است. آقای دمرتاش رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلق ترکیه بود و اکنون در حبس به سر می برد. حکومت رئیس جمهور اردوغان صلاح الدین را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های دهشت افغانی زندانی کرده است. یک مقام ارشد روسیه گفته است که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر خروج کشورش از توافقنامه هسته‌ای ایران تصمیم بگیرد، مسکو از این توافقنامه حمایت خواهد کرد و روابط خود را با تهران بیشتر تقویت می‌کند. ولادیمیر مایوک، رئیس عمومی اداره منع گسترش سلاح هسته‌ای و کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، روز جمعه گفت که خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران لزوماً به معنی پایان این توافقنامه نمی‌باشد. ترامپ تهدید کرده است که اگر این توافقنامه به گفته او اصلاح نگردد، آمریکا از آن بیرون خواهد شد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های بخش برنامه. در نخستین گزارش، کشورهای جهان به این باورند که مردم مخصوصاً در ساحات جنگ زده باید به مراقبت‌های صحی به طور مسئول دسترسی داشته باشند. این در حالی است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید از زمان تصویب قطعنامه شورای امنیت ملل متحد برای مسئولیت مراکز و کارمندان مراقبت‌های صحی در 2 سال قبل در هر هفته 1 واقعه خشونتبار علیه آنها صورت می‌گیرد. محمد جواد نیوش کارمند امور نشرات کمیته صلیب سرخ در افغانستان در مصاحبه با نسرین محمود عزیزی میگوید که کارمندان صلیب سرخ در هیچالت افغانستان را ترک نخواهند کرد و به کمک با آسیب رسیدگان جنگ ادامه خواهند داد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌دارم.
آقای نیوش، در شرایط فعلی تا چه حد کارمندان و مراکز صحی کمیته صلیب سرخ با تهدید مواجه هستند؟
متاسفانه یک واقعیت است که مراکز صحی و پرسنل صحی در تمام کشورهایی که جنگ در اونجا جریان داره و بخصوص در افغانستان یک مسئله واضح است که موجود بوده و یکی از نگرانی های اصلی صلیب سرخ هم همی بوده که خشونت ها علیه این مراکز و پرسنل صحی توقف پیدا بکنه. به هر حال وظیفه کمیته بین المللی صلیب سرخ در همچو شرایط بیشتر و زیادتر شده میره، به دلیلی که ما باید به طرف های درگیر در جنگ و اونایی که به خشونت ها علیه مراکز صحی و کارمندان صحی دست میزنه بیشتر در تماس باشیم و بیشتر با اونا این مسائل تشریح و واضح بسازیم تا همچو مسائل جلوگیری شود. یعنی نه تنها اینکه صلیب سرخ افغانستان رها نخواهد کرد و در عین حال تلاش بیشتر میکنه و تلاش بیشتر کرده تا همچو حملات جلوگیری شود.
وقتی که کارمندای صحی یا مراکز صحی مورد حمله قرار میگیرند در جریان جنگ ها، مخصوصا در افغانستان، بیشتر کیها مورد هدف مخالفین قرار میگیرند؟ خارجی هستند یا افغان ها؟
بلی، در مجموع از این که در افغانستان بیشتر در ولایات و در ساحاتی که اوج جنگ است داخلی ها مصروف رسانه خدمات سی هستند، به این دلیل بیشتر هم قربانی های خشونت ها علیه مراکز سی هم داخلی ها ممکن باشند، ولی به این معنی نیست که تنها اینا مورد هدف قرار می گیرند. احتمالا جنگ است، هر کسی آسیب ببینه.
بله، کمیته بین المللی صلیب سرخ میگه که نیروهای مسلح باید از حمله بالای افراد و ساختارهای ملکی به شمول مراکز، کارمندا و وسایل صحی خودداری کنند. این چقدر عملی بوده و چقدر شما مسئولیت احساس کردین و چقدر امکانات محافظوی وجود داشته؟
البته در جنگ که ادامه داره صلیب سرخ تلاش زیاد کرده که دو طرف درگیر در جنگ مسئولیت هایشان در قبال مردم ملکی، در قبال اماکن ملکی و در قبال خدمات صحی برشان بازگو کنه و با مو قوانینی که خودشان تعهد سپردن و متحد هستن کوشش کنه که اشاعه پیدا کنه و در عمل هم تطبیق شوه. متاسفانه وقایع وجود داره، وقایع کم هم نیست، وقایع زیادی بوده و تخطی هایی بوده از قوانین منازعات مسلحانه که در جریان هم مردم ملکی آسیب دیدن و هم خدمات صحی مورد هدف قرار گرفته. به هر حال امیدواری زیاد به این است که دو طرف درگیر در جنگ به این مسائل پابند باشند، مسئولیت خود در قبال قوانین موجوده، قوانین ملی و بین‌المللی نشان دهند اولا برای جهانیان.
و تحقیق در رابطه با خشونت در برابر مراقبت های صحی آیا صورت گرفته و اونایی که نقص کرده بودن ازشان پرسش های به عمل آمده یا چطور؟
به منظوری که صلیب سرخ ارقام جمع میکنه فقط به خاطر معلومات خودش است و به خاطر ای است که چطور بتانه برنامه های بعدی خود در کدام مسیر سوق بده. فقط تلاشش به این است که اگر جای تخطی می باشه و تخطی به صلیب سرخ برسه، صلیب سرخ تخطی من حیث یک ادعا با مسئولین شریک بسازه و تعقیب بکنه تا در آینده هم چه مسائل جلوگیری شود و الا برای مجازات متخلفین محکم ملی و بین المللی وجود داره که گونه مسئولیت از این داره که مجرمین تعقیب بکنند.
از مقامات و طرفین درگیر جنگ چه تقاضا دارند این رابطه؟
خوشبختانه در اکثر جای ما با طرف های درگیر در جنگ در تماس هستیم و اکثرا بسیار کم دیده میشه تو مسائل. آنچه که بسیار حاد است این است که پرسنل صحی و یا شفاخانه مورد حمله قرار بگیره، ولی این هم است به او حد زیاد نیست. در این حال اگر چنین موانع وجود داشته باشه، باز هم به مو طرف های درگیر در جنگ و کسایی که مسئول هستند در وسط و کسایی که ممانعت میکنن از رساندن خدمات صحی، ادویه با وسایل به شفاخانه ها و یا مراکز صحی با اونا در تماس میشیم، با اونا مسئله را شریک میسازیم و تعقیب میکنیم مسئله را تا که اون مشکل حل شود. در ساحه
تشکر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گزینه تمدید روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را به بررسی گرفته است. مقامات این کمیسیون میگویند که تاکنون 1,000,000 نفر واجد شرایط رای دهی برای شرکت در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ثبت نام کردند. سمسام سیرت در این مورد گزارش میدهد.
گلاجان عبدالبدی سیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که روی تمدید پروسه ثبت نام رای دهندگان بحث ها جریان دارد. این در حال است که به گفته آقای سیاد، روند ثبت نام رای دهندگان در 30 هفته آن سریع شده است و تا روز پنج شنبه 13 ثور تعداد ثبت نام شوندگان به کم و بیش 1,000,000 نفر رسیده است. آقای سیاد گفت که تمدید این پروسه به بودجه بیشتر و همکاری نهادهای امنیتی نیاز دارد و در این مورد تصمیم نهایی گرفتن نشده است.
و کارمندایی که ما برای مدت 1 ماه استخدام کرده بودیم، معاشات اضافی کار داره و از ارگانهای امنیتی هم امنیت اضافی کار داره که اونا باید نمو مراکز ما را تامین کنند. در این باره صحبت شده و انشاءالله که انقریب در این باره تصمیم گرفته میشه.
کمیسیون مستقل انتخابات در 25 حمل روند ثبت نام رای دهندگان را در مراکز 34 ولایت افغانستان آغاز کرد که تا 22 ثور ادامه می‌یابد. پس از آغاز این روند در 2 هفته نخست ثبت نام رای دهندگان به گونه‌ای بتی به پیش می‌رفت. اما حفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که روند ثبت نام رای دهندگان سریع شده است و نگران کننده نیست. آقای هاشمی گفت از 1,000,000 نفر واجد شرایط که برای دهی در انتخابات ثبت نام کردند، حدود 26% آنان زنانند.
بیشترین ارقامی که ثبت شده از ولایت کابل است، بعد از او قندهار است و ولایت های شمال بیشتر ثبت شده، و کمترین ارقامی که ثبت از نورستان، بعدش وردک، میدان وردک.
به گفته مقام های کمیسیون مستقل انتخابات، روش های این کمیسیون برای آگاهی دهی مردم مؤثر بوده است. در همین حال یوسف رشید، رئیس اجرایوی دیدبان انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان فیفا، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تمدید روند ثبت نام رای دهندگان گزینه خوب است، اما آقای رشید افزود که مردم به این روند بی‌باور است و حکومت نیز برای انگیزه دادن به مردم اقدامات و پاسخگویی لازم را نداشته است.
مردم متاسفانه در این پروسه هنوز هم باورمندی خود پیدا نکردن و سوالات زیادی در اذهانشان موجود است و در این قسمت مسئولین ما هم در کمیسیون انتخابات، هم در حکومت افغانستان، پاسخگویی لازم را نداشتن. اجراءات و اقدامات مناسبه که بتونه اذهان عامه را روشن بسازه و انگیزه بشن بتن، شاید پیشرفت های جدید نیستیم. بحث دو بحث امنیت است.
آقای رشید گفت که مردم احساس امنیت نمی کنند و اگر کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان اقدامات لازم را برای تامین امنیت اشتراک کنندگان در این روند انجام ندهند، در صورت تمدید پروسه ثبت نام نیز اشتراک مردم افزایش نخواهد یافت. به باور نهادهای ناظر، کمیسیون مستقل انتخابات باید کم و بیش 10,000,000 واجد شرایط رای دهی را برای شرکت در انتخابات ثبت نام کند و سطح اشتراک مردم در این پروسه هنوز نگران کننده است. قرار است که روند ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایات در 22 ثور ختم شود و در 23 ثور این روند برای 1 ماه در ولسوالی ها آغاز شود. در همین حال دفتر هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان با نشر خبرنامه میگوید که این اتحادیه 15.5 میلیون یورو را از طریق پروگرام انکشافی ملل متحد UNDP برای پیشبرد روند انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی کمک کرده است. تفاهم‌نامه این کمک روز گذشته میان نمایندگان اتحادیه اروپا و ملل متحد به امضا رسید.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. دیدبان شفافیت افغانستان و سفارت سویدن در کابل با نشر یافته های یک سروی دریافته است که معارف در افغانستان از نگاه کیفیت و شفافیت با مشکلات جدی روبرو است. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید که کمبود معلمین مسلکی، نبود مواد درسی، کمبود تعمیر مکاتب، حفظ مراقبت نشدن تعمیرهای مکاتب و روند استخدام معلمین از چالش های است که کیفیت معارف را تحت شعاع قرار می دهد. شنوندگان گرامی، توجه شما را به ادامه سخنان آقای افضلی جلب می دارم.
اطلاعات را که ما از 276 مکتب جمع‌آوری کرده بودیم شریک ساخته می که مشکلات جدی در سکتور معارف وجود دارد، با وجود از که میلیارد ها دلار سکتور معارف کمک صورت گرفته، اما متاسفانه حتی با مکتب که کمک صورت گرفته هنوز هم در روی مکاتب مشکلات جدی وجود دارد که دو مثال که شما گفتین، اما مشکلات اساسی مکاتب همی است که یا تعمیر ندارن و یا هم تعمیر کافی ندارن و کلاس ها مجبور میشه مدیران مکاتب که کلاس ها بیرون از سنفای سندر آماده بسازن و حتی در خیمه ها و یا هم مجبور میشن که در فضای باز این سنفا را داشته باشن که مشکلات جدی را بر مکاتب ایجاد کرده و حتی در چندین شفت هم این مکاتب تدریس میکنن. یعنی 75% مکاتب در دو یا بیشتر از دو شفت تدریس میشه که در ولایت کابل و هرات یک مقدار زیاد از مکاتب حتی در سه شفت هم تدریس میکنن که این واقعا در بالای کیفیت معارف تاثیر جدی را گذاشته. اما مشکلات دیگه هم وجود داره که دسترسی به کتاب درسی یک چیز بسیار مهم است. اگر کتاب درسی وجود نداشته باشه نمیشه که یک شاگرد ما توقع داشته باشیم که در مکتب چیزی یاد بگیره. و همچنان مشکل دیگه که در مکاتب دیده شده است که حفظ و مراقبت از مکاتب به شکل درست صورت نمیگیره و در حدود 40% مکاتب را که ما دیدیم اصلا هیچ حفظ و مراقبت وجود نداشته. و این چیزی است که وزارت معارف هم میپذیره که در گذشته پول کافی نداشتن برای از اینکه برای حفظ مراقبت اختصاص بدن. بنابراین تمام سرمایه گذاری که در سکتور معارف صورت گرفته به خطر جدی مواجه است که البته وضعیت مکاتب بسیار خراب بوده. ما دیدیم که حتی چت های مکاتب آبجکان داشت که مثلا دروازه ها یا فرنیچرش شکسته بود و به وضعیت بسیار خراب مواجه بود.
خب آقای افضلی، طوری که شما ذکر کردین که با وجود کمک های مالی در بخش معارف در افغانستان دیده میشه که انکشاف در بخش معارف اندک بوده، دلیل شما در چی دیدین؟ دلیل در چی است؟
من فکر میکنم که دلیل اساسی داری است که سکتور معارف تقاضا بسیار بلند است و در سال 2001 اگر ما ببینیم در حدود 1 میلیون ما شاگرد داشتیم، امروز ما در حدود 9 یا 10 میلیون شاگرد داریم که یک تقریبا 10 برابر افزایش نشان میده. خود از این و همچنان عدد مهاجرین پس و کشور که یک فشار را اضافه کرده بالای مکاتب و نبود امکانات کافی در دسترس وزارت معارف که بالاخره سبب شده که اکثریت مکاتب ما تقریبا نیم مکاتب افغانستان که فعلا شاید در حدود 17,000 مکتب داشته باشیم نیم از این مکاتب تعمیر ندارن و همچنان فساد گسترده‌ای که در وزارت معارف وجود داشته و نهادینه شده، این باعث شده که بالاخره منابعی که باید به خاطر بهبود سکتور معارف مصرف میشد به جیبای شخصی افراد بریزه. و ما شما از این آگاه هستیم که مسئله استخدام معلمین یک مشکل بسیار جدی است، فساد جدی در اونجا وجود داره، ولی از شاگردان خیالی، مکاتب خیالی، معلمین خیالی هم این کار نمیشه شد و که خودش نشان دهنده فساد بزرگ در وزارت معارف است که ما امیدوار هستیم با رهبری جدید به این مشکل به شکل بنیادی رسیدگی صورت بگیرد.
آقای افضلی، در کنفرانسی که تحت نام کفایت و امانتداری معارف برگزار شد، یکی از پیشنهادات دیدبان شفافیت افغانستانی است که ایجاد معیارها جهت حفظ مکاتب است. شما نکات دیگری را که برای بهبود معارف در افغانستان شما پیشکش کردین چی بوده؟
بسیار تشکر. موضوعات که ما پیشنهاد کردیم، من فکر میکنم اولین موضوع را که میخوایم اشاره بکنم و من در موضوع هستی است که در 16 سال گذشته یک چیزی که ثابت شده ای است که وزارت معارف نمیتونه که خدمات را به 10 میلیون شاگرده که توقع دارن که به معارف دسترسی داشته باشن، به مکاتب دسترسی داشته باشن، این را ارائه بکنن. بنابراین نیاز است که ما وسیع‌تر فکر بکنیم، راههایی را تلاش بکنیم که وزارت معارف بیشتر بالای نقش انتظامی یا رگولاتوری خود تاکید بکنه، بالای نقش پالیسی خود تاکید بکنه و به خاطر از این که منابع را پیدا بکنم بالا از این بیشتر تاکید بکنم نسبت به این که خود وزارت معارف در این وقت خدمات را هم را بکنه. اما باید که در این قسمت هم دولت و هم وزارت معارف اقدامات جدی را روی دست بگیرن و یک سیستم باید ایجاد شده که بتونه از سوء استفاده و از فروختن کتاب ها در بازار جلوگیری صورت بگیره و این کتاب ها به شاگرد ها به وقت و زمانش برسد و اونا استفاده درست از این کتاب ها کرده بتنن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در ادامه گزارش ها، رای دهندگان در ایالات متحده در ماه نوامبر برای انتخابات میان دوروی به پای صندوق‌های رای می روند. نتایج این انتخابات می تواند تأثیر جدی برای رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز داشته باشد و این موضوع است که رئیس جمهور به آن نیز متوجه شده است. جیم مالون، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
در یک گردهمایی که به نحوه کمپاین‌های انتخاباتی برگزار گردیده بود، رئیس جمهور ترامپ ملامتی را به دوش حزب مخالف دموکرات‌ها افگند.
رای دادن به دموکرات‌ها در نوامبر متناسب با رای‌دهی به سرحدات باز و جرم و جنایت است. بسیار ساده.
ترامپ در صدد برآمده است تا حامیانش را در انتخابات برای کانگرس در نوامبر که در آن دموکرات‌ها توقع دستاوردهای زیادی را دارند ترغیب کند.
ما باید بیرو برایم و به سختی برزمیم. باید که مجال نمایندگان و سنا هر دو را از خود سازیم. فکر میکنم که ما در سنا خوب بدرخشیم و فکر میکنم که در مجلس نمایندگان نیز خوب بدرخشیم، به این سبب که اقتصاد خیلی خوب است.
دموکرات ها با کمک تام ستیر میلیاردر منسجم می شوند. او توقع می برد که دموکرات ها بتوانند مجلس نمایندگان را به دست بیاورند و به این ترتیب سال آینده زمینه برای استیضاح رئیس جمهور میسر گردد.
We now know that this partisan fight has become a fierce battle for the soul of America.
ما می‌دانیم که این نبرد حزبی به یک رزمه شدید برای به دست آوردن روح آمریکا مبدل شده است و ما مردم باید در این رزم پیروز شویم.
تام فورتیر، تحلیلگر، می‌گوید سطح پایین محبوبیت کارکردگی‌های رئیس جمهور در میان مردم جمهوری‌خواهان را در انتخابات میان دوره‌ای نوامبر آسیب پذیر می‌سازد.
He's at a low level, not the lowest ever, but he's in the 41 or 42% job approval range. Still has the
او در سطح پایین از محبوبیت قرار دارد. گرچه در پایین ترین سطح نیست، اما فیصدی او بین 41 و 42 است. او هنوز در میان قاعده خود جمهوری خواهان محبوبیت زیاد دارد، اما این مسئله او را در میان دموکرات ها غیر محبوب ساخته است و این را می توان در انتخابات خاصی مشاهده کرد که به ضرر جمهوری خواهان تا حال انجامیده است.
علاوه‌تن تعداد زیادی از اعضای جمهوری‌خواه کانگرس اعلام کردند که امسال تقاعد می‌کنند. این کار نیز روزنه را برای موفقیت دموکرات‌ها باز می‌کند. جیم کسلر، اعتدال پسند دموکرات از راه سوم، می‌گوید
Real sign of pessimism. Even the speaker has decided not to run for re-election. Democrats are overperforming.
این یکی از علائم بدبینی است. حتی رئیس یکی از مجالس نمی‌خواهد بار دیگر در انتخابات بیاید. از زمانی که دونالد ترامپ به قدرت رسیده است، دموکرات‌ها در تمام عرصه‌های انتخابات خاص برنده شده‌اند.
برای جمهوری خواهان حتی از دست دادن یکی از مجالس کانگرس به قیمت گزاف تمام خواهد شد و برای رئیس جمهور عواقب سیاسی زیادی را در قبال خواهد داشت. این مطلب را بیل گالستن از بروکنز انستیتیوت بیان داشت.
Losing control of the House of Representatives would stop the administration's legislation.
با از دست دادن مجلس نمایندگان برای جمهوری خواهان رئیس جمهور ممکن اجندای قانونسازی را از دست دهد، در حالی که از دست دادن مجلس سنا او را از انتخاب اشخاص مورد نیاز او باز خواهد داشت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر این شعار خیش تأکید دارد.
ما امریکا را یک بار دیگر عظیم می‌سازیم. تشکر از تک تکتان.
توقع می رود که دونالد ترامپ بخش زیاده وقت خیش را صرف ادامه کمپین های خیش کند، زیرا او به خوبی می داند که با از دست دادن صرف چند کرسی در هر دو مجلس کنترل را در آنها از دست می دهند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
و در آخرین گزارشی بخش برنامه، عراقی ها به تاریخ 12 می به پای صندوق های رای می روند و در اولین انتخابات بعد از شکست داعش در آن کشور اشتراک می کنند. نامزدان انتخاباتی برای کسب 329 کرسی در پارلمان به رقابت می پردازند که این نهاد سیاسی وظیفه دارد تا رئیس جمهور و صدر اعظم آن کشور را انتخاب کند. با وجود اطمینان دادن مقامات مبنی بر تدابیر شدید امنیتی در حفاظت از مراکز رایدهی، تحلیلگران میگویند که بعید به نظر میرسد که انتخابات چند روز بعد بتواند ثبات سیاسی را در قبال داشته باشد که عراقی ها آرزوی آن را دارند. رباز مجید خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از احد عزیزاده میشنوید.
عراقی ها در 12 ماه می در انتخابات آن کشور شرکت می کنند و از جمع نزدیک 7000 کاندید برای 329 کرسی نماینده مورد علاقه خود را انتخاب خواهند کرد. با وجود اینکه جنگجویان گروه دولت اسلامی دیگر از صحنه خارجند، اما عراقی ها عمیقا از لحاظ قومی و فرقی منقسم مانده اند. دکتر اکلی لباس تحلیلگر عراقی می گوید
آزمونی
که انتخابات با آن مواجه است این است که آیا توافقات سیاسی که دستاوردهای امنیتی را تقویت کند ایجاد خواهد شد و آن را به دستاوردهای سیاسی مبدل کند؟ اساساً عراق از بی‌ثباتی امنیتی بیرون شد و حالا نیاز به ثبات سیاسی دارد، زیرا این کشور هنوز از نظر سیاسی ناپایدار است.
حتی در میان رای‌دهندگان شیعه نیز انقسام عمیق دیده می شود. به گونه مثال، حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق و نوری المالکی معاونش به حزب دعوت الاسلام تعلق دارند، اما توسط ائتلاف مختلف حمایت می شوند. مالکی قسمان طرفدار ایران است، در حالی که عبادی بیشتر به ایالات متحده تمایل دارد. حتی در میان سنی های عراقی نیز انقسام دیده می شود. به طور مثال سلیم الجبری رقیب اسامه النجفی به دو گروه مختلف تعلق دارند. علاوه بر این همه مشکلات در عراق، نزدیک به 300 هزار بیجا شده در عراق اوضاع را در آن کشور وخیم ساخته است. این بیجا شدگان که در کمپ ها زندگی دارند می خوان رای دهند، اما از برگشت به منازلشان از ترس ملیشه‌های شیعه که حمایت ایران را با خود دارد نگرانی دارند. از سوی هم انقسام در قسمت‌های شمال در مناطق کردنشین عراق نیز عمیق است، جایی که احزاب سیاسی کردی با هم در رقابتند. این در حالی است که همه پرسی سال گذشته در این مناطق ناکام شده بود. ریبا ابراهیم محمود یک بیجا شده عراقی میگوید:
ما می‌خواهیم تا اختلافات فرقوی ریشه کن شود. این شیعه است، این سنی است و این مسیحی است. باید همه اینها را از بین برد. ما خواهان یک شخص پرکار در کشور هستیم.
عراقی ها به این امیدند که بعد از شکست گروه دولت اسلامی در آن کشور، این انتخابات بتواند که صلح و ثبات و رفاه را برای مردم عراق در پی داشته باشد. اما تحلیلگران به این باورند که با وجود برگزاری انتخابات، چشمانداز و دورنمای سیاسی ممکن در عراق منقسم باقی بماند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. آمریکا